منم سلام میکنم، فرشید هستم و خیلی از برادران و خواهرانی که اینجا میشناسم، برای همین احساس نمیکنم که خارجی هستم و احساس میکنم که تو جمع برادران و خواهران هستیم و میتونیم کلام رو با هم بخونیم، لذتش رو ببریم. ما اینجا با بچههایی که هستن برای مدتهای خیلی بیشتری هستن میدونن که ما خیلی کتاب مقدس رو دوست داریم، خیلی لذت میبریم کتاب مقدس رو دوست داریم، سوال میکنیم دربارش، بحث میکنیم و گپ و گفتگوی کتاب مقدسی رو ما خیلی ارزش میذاریم و مطالعه میکنیم. بعضی از دوستانم که از اینجا، یعنی تقریبا همه گیسن بودن، اکثرا بعضیا به فرانکفورت اومدن و همین کار رو دوباره تو فرانکفورت انجام میدیم، به جای یک شنبه روزهای پنج شنبه ساعت 6 و نیم انجام میدیم، کتاب مقدس رو با هم میخونیم و با هم دعا میکنیم. حالا هدف امروز چی است؟ هدف امروز مثل هر یک شنبه که در اینجا هست، سرود خونده میشه، دعا میشه، پرستش میشه، مشارکت میشه. هدف یکی از اهداف خیلی مهم هم اینه که ببینیم که اصلا برای چی اینجا هستیم و اینکه اصلا عیسی مسیح در کلامش به ما چی میگه. حالا تو این جمع معمولا مثل هر جمع کتاب مقدسی بعضی هستن که مدت زیادی تو ایمان هستن. صدا کمه؟ مدت زیادی در کلام هستن و با عیسی مسیح دارن قدم میزنن سالهای زیادی. بعضی هستن که تازه دارن میشنون، یعنی تو هر جمع کوچیک کتاب مقدسی بهتر میشه اینطوری، یعنی صدا میخوام بگم مخلوط هستیم اینجا، هیچ مشکلی نیستش. مهم نیستش که الان ما نو ایمان هستیم، تازه ایمان آوردیم، بغلیمون مثلا 20 ساله در ایمانه، اصلا هیچ قصه ای نخورید، هیچ نگران هم نباشید. مهم نیست چند سال در ایمان هستیم، مهم اینه که چند وقت با مسیح قدم زدیم. ممکنه من 20 سال از عیسی شنیده باشم ولی از نظر رشد روحانی یه ماه و خورده این باشه. نمیخوایم اینطوری باشه. برای این میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم کاری که بکنیم اینه که از شیر روحانی، به قول برادرم پولس، شیر روحانی بخوریم، کلام رو بخونیم، بذاریم که ریشه داشته باشیم. اگه کسی بیرون از اینجا سوال کرد که شما خل شدی به مسیح ایمان آوردی، چی شده؟ مثلا کمبود مذهب تو رو گرفته؟ کتاب مقدس پتروس تو اول پتروس باب 3 آیه 15 میگه بعد همیشه آماده باشیم درباره امیدی که داریم بتونیم با نرمی و احترام توضیح بدیم. درسته؟ نمیتونم من بگم که من ایمان آوردم به عیسی مسیح چون اسلام خراب بود. طرف میگه که خب خراب بود که بود، تو بیدین باش الان. ما باید اعتقادمون بر ریشه داشته باشه. اگه ریشه نداشته باشه دوستان، گارانتی میدم، چون ما اولین نفر نیستیم، آخرین نفر هم نیستیم، ما در دنیا خواهیم رفت. در دنیا خواهیم رفت یعنی چی؟ یعنی 5 سال دیگه، 6 سال دیگه، همونطوری که عرفان توضیح داد، آدم میاد زندگی سختی رو توضیح میده، شروع میکنه. ولی اکثر دوستان 99.9% در اینجا جا میافتن، در آلمان میرن شهرهای مختلف، در گیسن جا میافتن، اون اقامتی که لازم دارن رو میگیرن، کسی من ندیدم نگیره، صحبت زمان اقامت رو میگیرن، کاری رو گیر میارن، تو کار میرن و روزمرگی، و که بعضی از عزیزان رو بعدن تو خیابون میبینی که مثلا روزی تا چرا کلیسا میومدی نمیای؟ صحبت اینه که من الان یک شنبه ها کار میکنم، بیکار که نیستم. صحبت یعنی اینه که انگار کسایی که بیکارن میان کلیسا. صحبت ما اینه که اینطوری نیست. اکثر افرادی که کلیسای پایین میان همشون کار میکنن. دوستانی که اینجا هستن برای مدت بیشتری هستن کار میکنن. برای همین مسیحیت برای کسایی که تازه از ایران اومدن، از آفریقا اومدن نیست. ما هم نمیخوایم همچین ایمانی داشته باشیم، بلکه دوست داریم ایمانی داشته باشیم عمیق. برای همین دکتر مارک یک سری رو انتخاب کرد تو ماهای گذشته، هفتهای گذشته که شروع کرده که باشیم. درباره این شروع کرده که انگلیسیش میشه بی یعنی بودن، فارسیش بودن یا حالا افعالی که امروز میخوایم نگاه کنیم باشد و باشیم و باشیده. درسته؟ به خاطر اینکه در مسیح ما نمیخوایم فقط یه حرفی رو بزنیم بگیم که من فرشید هستم، مسیحی ام، همین. حالا خانم هم میگه اوکی منم باور کردم، یکی دیگه هم میگه من باور نکردم، بلکه میخوایم با رفتارمون اینو نشون بدیم. رفتار ما هم متاسفانه به مرور زمان این رو ثابت میکنه. درسته؟ فقط با یک دیدار نیست، با یک هفته و دو هفته نیست، بلکه بازه زندگی 30-40 ساله ما، 50 ساله ما نشون میده که آیا ما مسیح زندگی کردیم یا مسیح زندگی نکردیم. درسته؟ حالا هر کسی هم تو این سفر روحانی قرار میگیره. یکی کسی از 15 سالگی آشنا میشه با مسیح، بعضی هستن 20 سالگی، بعضی هستن 45 سالگی، بعضی هستن 70 سالگی، اصلا مهم نیست بازم. مهم اینه که وقتی آشنا شدی چگونه داری با مسیح زندگی میکنی؟ آیا یک انسان تازه شدی؟ آیا همونطوری که دوباره پولس تو اول قرنتیان 5:17 میگه آیا خلقتی تازه هستی در مسیح؟ چیزهای کهنه رفته هان، همه چی تازه شده است یا نه؟ دو هفته قبل من تو گروه تلگرامی اینجا دارید برای کسانی که کاملا جدید هستن، بعد از جلسه با برادر مارک صحبت بکنن، دوست دارن تو این گروه تلگرامی باشن. تو اون گروه تلگرامی درس ها میاد، درس ها رو میشه آدم نگاه کرد، آها چی بود بعد از اینکه ترانسفر شد وصف بود. درس دو هفته قبل اینه که خمیر نان بی خمیر مایه باشید، نان بی خمیر مایه باشید. اینو وارد نمیشیم، اگه علاقه داشتید صحبت نان و خمیر مایه و فطیر و ایناست با اون درس دو هفته قبل رجوع کنید. درس جالبی و درباره نون و خیلی خوشمزه به نظر میرسه. اونو دیگه وارد نمیشیم چی میگه تو مسیحیت درباره نان و خمیر مایه و فطیر و اینا خیلی صحبت میشه. چه ربطی به کتاب مقدس داره؟ درس رو گوش کنید. هفته گذشته اینه که فرزندان نور باشید. درسته؟ از متی باب 5. صحبت سر بودنه. فرزندان نور باشید. حالا یعنی چی نور؟ یعنی چی فرزند نور چی؟ حالا چه ربطی به من داره اصلا؟ اون درس رو گوش کنید. امروز میخوایم اینو ادامه بدیم. این دو تا تبلیغ بود برای درس‌های هفته گذشته، ولی میخوام توضیح بدم که یه سری هست که اینجا شروع کردن دکتر مارک. امروز درباره چند تا از این بودن‌ها هستش که میخوایم در کتاب مقدس شروع بکنیم یه مقداری نگاه بکنیم تا حدود چند دقیقه‌ای که زمان داریم. من دعوت میکنم کیا کتاب مقدس خودشون کتاب مقدس شخصی مثل مسواک دارن. اگه نداری هیچ قصه ای نخور، یه کتاب از اینجا میتونی، نمیخوام بگم یواشکی وردار ببر چون مارک بعدش میاد سراغ من، بلکه با هماهنگی و برادرمون مارک، علی، مهدی با اینا صحبت بکنید، بعد جلسه به شما حتی هدیه میدم. یه دونه کتاب مقدس داشته باش، ممکنه پس فردا ترانسفر بشی، یه کتاب داشته باش، کتاب مقدس تو باشه که باش مداد داشته باش، خط بکش، یه مدادی هم میتونی داشته باشی، بعضیاشو خط بکشی، بعضیاشو تاریخ بزنی، بگی که در این تاریخ من این رو فهمیدم، در این تاریخ این برام سوال بود. سوالاتت هم میتونی خط بکشی، الان سوال بده که این به نظر من کاملا بیخود مسخره و غلط، هیچ مشکلی نداره. مهم اینه که آیا کلامی که در دستت هست آیا اطلاع داری، آیا مطمئن هستی ازش. اگر سوال پیش اومد میتونی اینجا بیاری، اینجا بیاری از دکتر مارک بپرسی، بیرون بپرسی، تو طول هفته بپرسی. سوالات اگه سخت و وحشتناک بودش میتونید سراغ دکتر مارک برید. میتونی سوالات رو بیاری و هیچ کسی شما رو داوری هم نخواهد کرد دوستان که آها این داره سوال میکنه پس موچش رو گرفتم پس ایماندار نیست. ما برای این اینجا نیستیم دوستان. هیچ کسی هم نمیتونه بگه که غیر از دکتر مارک بگه که من همه این کتاب مقدس رو سفت سرش رو بلدم، بیا هر چه شما بخوای سوال کن. اینطوری نیست، اصلا قرارم نیست اینطوری باشه، اصلا این شکلی هم نیستش که آقا اگه کسی مسیحی هستش سوال میکنن در مکاشفه باب هفتم اون سه تا اسبی که هست یال شرنگی بود. اگه بلد باشی اصلا ثابت نمیکنه مسیحی هستی، اگه بلد نباشی ثابت نمیکنه که مسیحی نیستی. بلکه قراره که ما اون چیزایی که یاد میگیریم رو به کار ببندیم، قرار نیست که حافظ کل کتاب مقدس باشیم، ثوابم نداره متاسفانه، ولی خوبه که خوب بلد باشیم و به کار بگیریم. همون درسی که دوباره گفتم، سریایی که هست با بودن میخوایم یه سری چیزها رو به خودمون بگیریم، موشکلی باشیم. ما نمیخوایم دوباره از ایران میایم، از افغانستان میایم، از کردستان میایم، از آلمان میایم، مثلا مهم نیست از کجا میایم. نمیخوایم همون آدمایی که اولین بار با مسیح شروع کردیم دوست نداریم اونطوری بمونیم، دوست داریم تغییر کنیم. یک ایماندار یک کسی است که همیشه تغییر میکنه، اصلا مهم هم نیست چند وقت در ایمان است. اینطوری نیستش که برادرم عادل الان موهای سفیده 50 ساله در ایمانه، اون دیگه هیچ کاری نداره در ایمان، من نو ایمان هستم و بخونم حفظ کنم جواب بدم، بعدش این مدتی هم هست که دیگه کاری ندارم، عیسی هم در آلمان نمیتونه منو کمک کنه چون دیگه کار دارم، مرسدس بنزم دارم دیگه، عیسی که میخواد چیکار کنه با من، من همه چی دارم، من میتونم عیسی رو کمک کنم. نه اینطوری نیست، بلکه ما میخوایم زندگی پوری داشته باشیم. برادر عادل هم بعد از جلسه باهاش صحبت بکنید، خدا من با او کار داره، هر ایمانداری قراره رشد کنه تا کی؟ تا آخرین نفسی که میکشیم. ولی این سفری که میکنیم باری سنگین نیست، خیلی زیباست، خیلی شیرینه، مثل یکی از سرودهایی که خوندیم، محبت تو چقدر شیرین است. ما میخوایم وارد یک دین نشیم، بلکه وارد یک رابطه بشیم، رابطه ای که بعد با شناخت هم را باشه. چه کسایی در رابطه بودن با یک آدم دیگه تا الان خیلی دوست داشتن و در رابطه دوستی بودن؟ امیدوارم که همسرها این دستشون رو بالا برده باشن. همیشه میدونیم که با زمان برگذاریم دوستان در هر رابطه ای. و هر رابطه دوستانه در زناشویی هست، خارج از زناشویی هست، اگر زمان بذاری برسی به رابطت، رابطت رو مثل گیاه بهش برسی، آب بدی، کود بدی، پرست کنی، رابطت خوب میشه. اگر نه ولش کنی، اون رابطه هم سرد میشه، نابود میشه، حرفا و حدیثا میاد داغون میشه. درسته؟ رابطه با مسیح هم همینطور. ما با یه کهکشان، با یه خدای ناشناخته که در ناکجا آباد هست نمیخوایم رابطه برقرار کنیم. با یه خدایی میخوایم رابطه برقرار کنیم که در تاریخ پا گذاشت. یعنی فقط یه چیز داستان، افسانه، یه افسانه زیبا، یه حرف قشنگ که به درد اسمس کردن بخوره نیست، بلکه یه اتفاقی که افتاد. الان ما فیلمو بزنیم 2000 سال قبل میتونیم ببینیم چی شد. فیلمو نمیتونیم بزنیم 2000 سال قبل، اشکالی نداره، ولی تبعاتش رو میتونیم ببینیم. میتونیم ببینیم که اون اتفاقی که 2000 سال پیش افتاد هنوز جرقه‌اش هست، هنوز کلیسای انگار است، هنوز صلیبی هست، هنوز کتاب مقدسی وجود داره، تو قرنها اومده دست ما هست، ترجمه شده، ما داریم صحبت میکنیم و هنوز زندگی ها هم هست که مثل شهادت هایی که دوستان میدن، زندگی هایی که مسیح داره همین امروز کار میکنه. درسته؟ پس این تمام این مقدماتو بذاریم کنار، که این بودش که چقدر کتاب مقدس مهمه و هر کسی خوب خودش داشته باشه و خودش بخونه. بیایم یه قسمت رو با هم بخونیم. هدف در اینجا، با اینکه پنجشنبه اینجا مشارکت هست، جمعه ها درس هست، ساعت 6 4 درس مطالعه کتاب مقدس هست. من تشویق میکنم تا موقعی که نزدیک هستید بیاید، یعنی خودتون رو بمبارون کتاب مقدس کنید. هرچی کتاب مقدس بیشتر بلد باشید، دقل بیشتر ذخیره کنی. اگر ایماندار نیستی که میتونی تصمیمات بهتری بگیری، اگر ایماندار هم هستی میتونی دووم بیاری و اینکه ریشه داشته باشی. روی اصلا اینو سوء استفاده بکنید، همیشه این اتفاق ممکنه نیفته. یعنی جایی باشی، نزدیک باشی، بتونید خودتو بندازی در جمعی که کتاب مقدس داره موعظه میشه. پس کتاب مقدس داشته باش، در جمعای مسیحی باش. این تشویق من قبل اینکه میخوایم وارد بشیم. و اینکه خودت کتاب مقدس رو بخون، اصلا فراتر از اینی که اصلا یه جایی من درس داده میشه یا نه. کیا هستن که فقط یک شنبه ها اینجا غذای لذیذ و بسیار با کیفیت و خوشمزه عدس پلو رو میخورن؟ من برای این اینجا اومدم، اصلا دیشب اومدم براش اینجا. نه تنها ما اینجا میایم یک شنبه برای اینکه مشارکت غذایی داشته باشیم، خیلی از این شوخیه، بلکه تو طول هفته ما غذا میخوریم. درسته؟ کیا هستن که میگن من فقط یک شنبه به یک شنبه برای عدس پلو غذا میخورم و کل هفته غذا دیگه نمیخورم؟ کسی رو فکر نمیکنم که هفته ها غذا نخوره کل هفته رو، بلکه فقط یک شنبه ها غذا بخوره، سالم نمونی. درسته؟ میشائیل دستش رو بالا کرده، فکر کنم میشائیل اوکی. درسته، ما همه تو طول هفته هم دوستان تو طول هفته هم غذا میخوریم، میرسیم به اون کالوری که لازم داره بدن رو میخوریم. درسته؟ کتاب مقدس هم همینطور، همینطور که ما بدنمون نیاز داره به کالوری، روح ما هم نیاز داره، اگه ایماندار هستیم به مسیح، نیاز داره به کالوری روحانی. یه بار شنیدی، زندگی تو دادی، محبت مسیح رو شنیدی، این آخر داستان نیست، بلکه شروع یک رابطه است. یعنی این کالوری روزانه رو باید خودت بگیری. من می‌خواستم همدیگر رو مسئول بدونیم، خودمون، هر کسی خودش میره دنبال غذا. درسته؟ یعنی کسی رو نمیداد مجبور کنه بگه که برادر جان شما بیا مثلا چهارشنبه اینجا تیک بزن که ببینم غذا خوردی یا نه. آره کودکان، آره مامانش بعد بگه که بیا ببینم غذا تو خوردی امروز، اون آره. ولی اگر تا 25 سالگی مامانش بعد بگه بیا اینجا ببینم تو غذا خوردی الان این ساعت، این مشکل هست. برای میخواستم تشویق کنم که هر کسی خودش رو مسئول بدونه که کتاب مقدس داشته باشه و کتاب مقدس رو شروع کنه به خوندن. هر کسی میتونه این کتاب مقدس رو به زبان فارسی بخونه و بفهمه. دوستان خبر خوش اینه، یکی از خبرهای خوش، 6 7 سال پیش بعضی از شما بودید، بعضی از شما هم نبودید، اینجا روز بزرگداشت هنری مارتین رو گرفت. درسته؟ هنری مارتین کسی بودش که کتاب مقدس رو به فارسی ترجمه کرد. اینجا اومدیم عکسش رو انداختیم، درباره اش صحبت کردیم. برای چی؟ برای اینکه همدیگر رو تشویق کنیم که این کتاب به فارسی ترجمه شده همینطوری ترجمه شد میدون انقلاب پلوش کار کنم. افرادی مردن برای اینکه ترجمه بشه و اینکه ارزش داره، نه تنها زندگی رو تغییر میکنه، تغییر میده، بلکه میشه فهمید. افرادی اومدن از زبان اصلی، از یونانی، از عبری اینو ترجمه کردن. برای چی؟ برای اینکه ما اینا رو بخونیم. ما از فرنگی میایم که کتاب خون نیستیم، اولیش خودم، ولی در مسیح این میتونه تغییر کنه، این و یکی از معجزات میتونه همین باشه. افرادی اینجا شهادت میدن که من کتاب مقدس میخونم، ایرانی هم ولی کتاب مقدس میخونم. این بزرگترین معجزه است، درسته؟ و چه کارهای بزرگی که خداوند انجام نمیده. آیا اینجا بارها خونده نشده که کلام خداوند شمشیر دودمه که وقتی میاد مغز استخوان رو سوا میکنه؟ آیا خونده نشده که کلام تو قدرتمند هست، در من کار میکنه، دست و پا داره؟ برام این رو باید خوند، هر کسی خودش. اگر هیچ موقع کتاب مقدس رو نخوندی، میتونی از اناجیل شروع کنی، میتونی از انجیل یوحنا شروع کنی. و کتاب مقدس هم لازم نیست اینطوری شروع کنی که بگی که من که نمیدونم این کجا شروع کنم، بذار ببینم امروز از کجا شروع کنم. آها، دانیال. نه، لازم نیست. همونطوری که یه نامه‌ای که نوشته میشه از اولش باید خوند. اینم نامه محبت آمیز خداوند به انسان است، از اول باید بخونی. برادر عادل،
کلام خدا میگه که چکشه، اون کار رو قلب سنگی میکوبه، اینو خورد نمید، باید که نرم و گوشتش میکنه، هفشنو مطیم.
آمین. پس ما نیاز داریم به این، درسته؟ و از انجیل یوحنا اگه هیچ ما خودت کلام رو به صورت مرتب نخوندی، امروز میتونی بگیری در اتاق، در هر جا که هستی میتونی یه زمانی رو بذاری کنار. هوا هم که خوب شده، ممکنه تو اتاقت بگی که اتاق من این هست، بچه هست، اون هست، بغلیه هست، اون میخنده، اون داره فیلم داره نگاه میکنه، اون داره تئاتر بازی میکنه. کلام میتونی بگیری، میتونی بری بیرون، میتونی بری اینجا هم بازه، هوا هم خوبه، امنیت هم داره. خودت برای خودت زمان مرتب بذاری، بگی که 10 دقیقه در روز من میخوام از یوحنا شروع کنم، به صورت مرتب خودم بخونم، ببینم حرف حساب این کتاب چی است. اگر هیچ موقع ایمان نداری، میتونی سوال کنی. نه اینکه به خاطر دکتر ماک ایمان بیاری، بلکه بگی که خودم من میخوام خودم ببینم که اصلا این مسیحیت حرفش چی هست، صحبتش برای امروز من چی هست، و ببینی که آیا خدایی که زنده هست که میتونه به تو جواب بده، ارزش داره که زندگی تو بذاری، درسته؟ و باش جلو بری. ما اعتقاد داریم کسایی که این رو چشیدیم که این ارزش داره و میتونیم امروز از کلامش یه چیزی رو بگیریم برای امروزمون. یه مثالش اینه که میخوایم امروز اینو تمرین کنیم، نگاه کنیم که بخونیم. و این خوندن با هم کافی نیست، لازمه کافی نیست، یعنی باید هر کسی خودش بخونه. ما چون یه دفعه الان میخوایم شیرجه بزنیم وسط یه نامه، خب نامه رو باید از اولش بخونیم ببینی چی شد، درسته؟ درستش این شکلیه. ولی ما موضوعی میخوایم کار کنیم، برای همینه همه این صحبت اینه که خودت باید شروع کنی به خوندن. و یعنی اینجا موضوعی درس آورده میشه و همه موضوعات مسیحیت هم تو پیدا نخواهی کرد. برای همین خودت رو مسئول بدون که از انجیل یوحنا شروع کنی، بری جلو، سوالاتتو بیاری، بگی که برادر بیا جلو ببینم این چی میگه، چرا میگه، چه ربطی به زندگی الان من داره. الان مثلا 18 یونی 2023 در آلمانه، چیکار این آیه چه ربطی به من داره؟ خوبه که سوال کنیم، هیچ کسی شما رو داوری نمیکنه. ولی اگه برعکسش، آره برعکسش، اگه کسی هست در مسیح اومده هیچ سوالی نداره، هیچ قسمتی که الانو نمیخونه، همه چی اوکی، آقا حالت چطوری، همش خوبه، مسیحیتم هم خوبه، همه خوبم، خوبیم، نشون میده که او مثلا هیچ نه جنگ روحانی داره. چون صحبتی که تا مدرسه اینه که شما شروع میکنی جنگ روحانی داری با گناهی که درت هست، و روح القدس بهت نشون میده، میگه این کار، این کار، حسادت، گناهان جنسی، میلیون ها چیزی که هر کی داره نشون میده، و خداوند شروع میکنه به کار کردن. ما نیاز داریم کار کنیم. برای چی؟ برای اینکه یه انسان دیگه باشیم، درسته؟ اینجا بارها گفته شده که خداوند ما رو پذیرفت همونطوری که بودیم، درسته؟ یعنی هر کدوم از ما همونطوری که بودیم، عیسی مسیح بر روی صلیب رفت، به کارهای ما، به قیافه ما، به تحصیلات ما نگاه نکرد، خدا رو شکر. بلکه فیض یعنی چی؟ کی میدونه فیض یعنی چی؟ بچه های شما نه، شما نه، از این ور، ولی یا امیر حسین،
چیزی که ما لایقش نبود،
خدا به ما بخشید، هدیه رایگان، هدیه رایگان که ما لایقش نبودیم و براش کار نکردیم، حقمون هم نبود. اوکی، یعنی یه هدیه ای هست که من کاری براش نکردم، یه دفعه اوردن دادم، گفتم برای شما، کاری هم نکردم، لایقش هم نیستم، چیزی هم نبوده. برای همین اینطوری ما نجات پیدا کردیم دوستان. نجات یعنی چی؟ گناهانمون رو گذاشتن بر گردن کسی دیگه قبل اینکه باشه. این نجات ماست، بر پای فیض، نه بر کارهای خودمون. یعنی اینطوری نیستش که من اومدم آدم خوبی شدم و فوشو گذاشتم کنار و دزدیو گذاشتم کنار و اینا، و عیسی گفت که تو چقدر سیمپاتیش و خوبی، اصلا تو بیا، تو رو نجات بدم. اینطوری نیست. بلکه خداوند ما رو نجات میده قبل اینکه اصلا کاری بکنیم، و وقتی تو خانوادش میای ما رو تغییر میده. چجوری تغییر میده؟ به عیسی نگاه میکنیم، همون شکلی میخوایم بشیم. مثل بچه‌ای که به پدر و مادرش نگاه میکنه، همون شکلی میشه، درسته؟ ما هم میخوایم به عیسی نگاه کنیم، همون شکلی بشیم. چجوری به عیسی نگاه کنیم؟ اینجا. یعنی منش، شخصیت، صحبت ها، احساسات عیسی رو میبینیم. در همینه که میگن باید خوند، پر از کلام باید باشی. کتاب مقدس میگه که کلام به دولتمندی در شما ساکن باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی میشینیم، یا در مزامیر برادر قدیمی ترمون داوود میگه که میشینی، برمیخیزی، راه میری، کلام، شریعت خداوند در مغز تو باشه. خیلی سخته ولی میتونیم تمرین کنیم. ممکنه ما بگیم آقا ما اصلا هیچ، ما کلام رو نخونیم، مثلا کتاب هم نخونیم، بعدا چی بشینیم پاشیم همه اینا باشه؟ اینجا یه دعوته که ما شروع کنیم، قرار زندگیمون تغییر کنه، نه اینکه اینجا بریم همون شکلی باشه، یعنی همون حرفا رو بزنیم، همون احساسات رو داشته باشیم، همون آرزوها رو داشته باشیم، بلکه اجازه بدیم خداوند تغییری بده اگر لازم میدونه. درسته؟ یه سری از این بودن ها رو میخوایم با هم صحبت بکنیم که از باب 12 رومیان میاد. نامه رومیان رو با هم بیاریم. دوست داریم که همه بریم داخل متن، چون ما فهم می‌کنیم که این متن خیلی صحبت داره، مثل همه قسمت کتاب مقدس. رومیان باب 12 بابیه که خیلی هم دوست دارن. دوتا آیه اولش اصلا بعضیا حفظن اصلا. چگونه میشه آدرس داد؟ چون اینجا همچنین که گفتم بچه ها مخلوط هستن، یعنی بعضی هستن دارن تحقیق میکنن مسیحیت چیه، بعضی نویمان هم، بعضی هم میکن. اگه میگیم رومیان باب 12، اینطوری نیستش که مثلا من بیام بگم که صفحه روی کتاب من میشه صفحه 1474. خب خیلی از این کتاب جیبی شاید 1474 نشوش. چگونه آدرس میدیم؟ اسم کتابو میاریم. تو کتاب مقدس چند تا کتاب هست؟ 66 تا. اسم یکی از این کتابا رو میگن، مثلا یا نامه ها رو میگن رومیان، یعنی اولین اسمی که میارن اسم کتاب است رومیان. بعد دوتا عدد رمزآمیز میارن، میگن 12 9. این عددهای رمزآمیز اولیش شماره فصل یا بابه، دومیش شماره اون سطر یا آیه است. درسته؟ پس نگاه باید بکنیم عددهایی که بزرگ چاپ شده باب رو نشون میده. این آدرسته ای، یعنی همیشه دیگه یه بار برای همیشه آدم یاد بگیره دیگه، بره تو فهرست کتاب رومیان رو نگاه کنه، ببینه نامه رومیان کجاست، نامه رومیان، رساله رومیان، کتاب رومیان، هر چیزی که رومیان داشت، یعنی اوکی. اونو وقتی آوردی ورق میزنی، عدد خیلی بزرگتر 12 اون باب رو نشون میده. ما امروز میخوایم بریم وسطاش، حتی آیه 9 رو میخوایم نگاه کنیم، یعنی اون سطر 9مش رو میخوایم نگاه کنیم. پس یه بار این آدرسه ای رو یاد بگیر، اسم کتاب، شماره باب، شماره آیه. درسته؟ امروز یه چند بار اینو میخوایم تمرین کنیم، چند جا بپریم. الان اینو تمرین میکنیم، یعنی اول فهرست رو بیار نگاه بکن، بعدها وقتی کتابو بیشتر میخونی اینا تو ذهنت میاد. یعنی میگن یه دفعه رومیان میفهمی که آها، یه عهد جدید بعد از انگار، بعد از انجیل، کم کم میفهمی کجاست. درسته؟ ولی مراسی ارمیا رو میگن دوباره بعد از مدت ها میمونه، این کجا بود؟ قبل از مسامیر بود، بعدش بود؟ هیچ اشکالی نداره، میشه همیشه نگاه کرد. رومیان باب 12 آیه 9 رو میخواییم بخونیم تا آیه 21. چند تا آیه رو با هم میخواییم نگاه کنیم. یه دفعه وسط کار داریم میایم، ولی میخواییم این که چجوری میتونیم بفهمیم. چند تا کار رو میخواییم بکنیم. این چند تا آیه، هر موقع کتاب مقدس رو تنها خوندی این کار رو بکن. این سه تا کار خیلی ساده رو بکن. اولش دعا کن. چون یه کتاب علکی نیست، کتابی هست که خداوند داره میگه، نفس خداوند است، کتاب روحانی است. حالا حتی اگر ایمان هم نداری میتونی دعا کنی، به اینکه خداوند، من با اینکه به این کتاب ایمان ندارم و نمیدونم تو هستی نیستی، ولی میتونی این شانست رو استفاده بکنی و خودت رو نشون بدی. میتونی یه دعایی باشه. اگه ایماندار هستی میتونی بگی که خداوند، من میدونم که این کلام تو هستش، لطفاً از طریق این کلام برای امروز من در شرایطی که دارم صحبت کن. آمین. دعا لازم نیست خیلی فشرده بزرگ باشه یا عجیب غریب باشه. بعضی هم میگن من دعا که بابا شما قشنگتر صحبت میکنید. ما با دوستمون همونطوری با همون لحجه با همون کلماتی صحبت میکنیم که داریم و دوستمون هم میشنوه. با خداوند لازم نیست من یه قیافه دیگه ای بگیرم، بگم که با تانیا همسرم دارم صحبت میکنم، میگم چایی بخور، فلان کن، فلان کن، با خواهر مژگان دارم میگم چطوری فلان اینا، بعد به خدا میرسه بگم که آره، با صوت دعا کنم، بگم که یه سری کلماتی گیر بیارم که به خدا بگم که بندازمش رو دروسی. نه، لازم نیست، یه رابطه است. بله، بعد با احترام باشه. بعضی هم اینطوری دعا میکنم که بابایی چقدر باحالی. بله، نه، با احترام باید باشه، چون جلوی خداوندی هست که همه چیز رو درست کرده. ولی اجازه داری که به تخت خداوند وارد میشی بدون ترس وارد بشی، همونطوری که هستی وارد بشی. یعنی احترام سوا هستش، ولی لازم نیستش من این سری کلمات علکی گیر بیارم. بگم که مثلا به برادرمون شیری دعا میکنه، همونطوری من اونا رو حفظ کنم، همونطوری که خودت هستی به حضور او بیا. پس اولی دعا کن، دومش اون قسمتی رو که خوندی الان میخوایم همین کار رو اجرا بکنیم، اون قسمتی که خوندی بگو که این قسمت داره چی میگه اصلا. ببین که این کتاب میبندی میتونه بگی چی شد، بعضی موقع بعضی قسمت ها پیچیده است اصلا نمیتونی بفهمی که چی شد. اول پس بفهم داستان چی شد، شاید بعد یه خود آیات قبلش و یه خود آیات بعدش رو نگاه کنی، وگرنه شاید سوء تفاهم برات بشه، یا آیه کتاب بعد از بیرون بیاد شاید خطرناک باشه. اینجا بعضی موقع مثالاشو بچه‌ها زدن، کتاب مقدس میگه که خدایی نیست، درسته؟ بالا و پایینشو بخوند، میگه ابله در دل خود فکر میکند که خدایی نیست. پس اول بفهم چی شد، دعا کن، دوم بفهم چی شد، سوم تفسیرش، یعنی ببین که این داره چی میگه. آیات دیگه تفسیر کتاب مقدس اینطوری نیستش که مثلا یه آقایی رو برداریم، تورستن فرومر رو برداریم بیاریم آقا تو هر موقع تفسیر لازم داری یا تفسیر کن، نه اینطوری لازم نیست. میتونیم کتابا داشته باشیم. چقدر خوب شد که این تو ذهنم اومد، پشت این دیوار یه گنجینه‌ای هست از کتابای فارسی، بزرگترین کلکسیون کتابای فارسی مسیحی در کره زمین اینجا هست. اینو به اقرار میتونم بگم چون بالای 300 تا عنوان کتاب فارسی مسیحی هست، در هیچ کشوری در هیچ کلیسایی نخواهید دید، به خاطر اینکه سالها اینجا با کمک دکتر مک و کو و دیگران جمع شده. اینو میتونی نگاه کنی، کتاب میتونی به امانت بگیری، با علی با ظاهر صحبت کنی بخونی. این کتابا کمک میکنه. چجوری کمک میکنه؟ مثلا کتابی هست درباره اینکه واقعی باشید از وارن ویرزبی، وقتی داریم این قسمت رو میخونیم، وقتی که موعظه درباره باشیم هست، اون کتاب میاد آیاتو به هم ربط میده، نه اینکه تفسیر کنه، میگه که اینو میگه ولش کن، تفسیری که شاید تو دینای قبلی باش آشنا شدیم، این معنی درونیش اونه، بیرونیش اینه. اصلا این تفسیر کتاب مقدس اینطوری نیست. یه آیاتی که داریم میخونیم به آیاتی دیگه کتاب مقدس همدیگر خودش تفسیر میکنه، یعنی خود کتاب مقدس این 66 تا کتاب خودش کتاب کنه است، همدیگر تفسیر میکنه، درسته؟ پس اینی که تفسیر کنیم این آیات چیه، و در مرحله آخر بعد به خودمون بگیریم. اینطوری هم نیست که اوکی من فهمیدم این چی میگه، پولس اینو میگه، این شد، این شد، این شد، اوکی چقدر من اطلاعات عمومی رفت بالا، برای چی؟ در نهایت اینو میخونیم که به خودمون بگیریم. آخرین قسمتش اینه که خب به من چه هست این چیزایی که شد چیکار کنم. پولس اون 2000 سال پیش این کارو کرد، به من چه. بعضی از آلمانی‌ها که ایماندار نیستن یکی از صحبتشون اینه، میگه این کتاب برای کی نوشته شده 2000 سال پیش؟ خب چه ربطی به الان داره؟ خب ولی این افراد این حرفو میزنن که با این کتاب آشنا نیستن و نخوندن، به خاطر مسیحی اسمی هستن، همونطوری که مسلمان اسمی شاید اکثر ما بودیم، یعنی اطلاع نداریم، همینطوری رو تاخچه مادر بزرگ بوده، همینطوری هم فهم میکنیم تو کلیسا هم بالاخره کریسمس به کریسمس میاییم. ما دوست داریم به خودمون بگیریم، آخرش بگیم که چه ربطی من داریم، درسته؟ که کاربردش رو زندگی امروزمون بدونیم. چه کسی دوست داره باب 12 آیات 9 تا 21 رو با هم بخونیم، بریم یه گریزی هم داخلش بزنیم و در نهایت به خودمون بگیریم؟ چه کسی دوست داره با صدای خیلی بلند این آیات رو 12 باب 12 آیات 9 تا 21 رو بخونه؟ جلو داریم، عقب هم داریم. شما از عقب شروع کنیم. اسم شما؟ سمیرای عزیز. از آیه هممون بریم قسمت رو بیاریم. مهم اینه که ببینیم تو داستان
محبت باید
ویریا
باشد، از بدی بیزار باشید و به آنچه نیکوست سخت بچسبید. با محبت برادرانه سرسپرده هم باشید. در احترام گذاشتن به یکدیگر از هم پیروی بگیرید. هیچ وقت غیرت شما را فروکش نکنند. در روح شعله‌ور باشید و خداوند را خدمت کنید. در امید شادمان در سختی ها شکیبا و در دعا ثابت قدم باشید. در رفع احتیاجات مقدسی سهیم شوید و مهمان نواز باشید. برای کسانی که به شما آزار می رسانند برکت بطلبید و لعن نکنید. با کسانی که شادمانند شادی کنید و با کسانی که گریانند بگید. برای یکدیگر ارزش برابر قائل باشید. مغرور نباشید، بلکه با کسانی که از طبقات محرومند معاشرت کنید. خود را برتر از دیگران مپندار. به هیچ کس به صدای بدی نکنید. دقت کنید که آنچه را در نظر همگان پسندیده است به جای آورید.
اگر امکان دارد تا آنجا که به شما مربوط می شود با همه در صلح و صفا زندگی کنید. ای عزیزان، انتقام نگیرید، بلکه آن را به غضب خدا واگذارید. زیرا نوشته شده که خداوند می گوید انتقام از آن من است. من هستم که سزا خواهم داد. برعکس، اگر دشمنت گرسنه است، به او خوراک بده و اگر تشنه است، به او آب بنوشان. اگر چنین کنی، اخگرهای سوزان بر سرت خواهی انباش. مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را با نیکویی مغلوب
سن. آمین. مرسی. خب چی میگه اینجا آیات؟ یه سری داره میگه بالاش هم نوشته جلوه‌های گوناگون محبت، یعنی محبت خودش رو اینجوری نشون میده، درسته؟ قبل اینکه وارد بشیم، خیلی هم زمان کم داریم، اصلا نمیدونم باید چه کارش بکنیم. رومیان رو کی مینویسه؟ چرا اسم این کتاب رومیانه؟ یکی مله کنه بگه اینطوری بفهمیم چی شد. کی میگه؟
نامه به کلیسای روم بود که به خاطر اینکه یهودیایی که توی روم بودن و مسیح شده بودن و غیر یهودیایی که مسیح شده بودن با هم اختلاف داشتن.
خب حالا فهمیدیم این نامه رو کی نوشته، کی نوشته. اینجا یه دفعه شروع میشه این نامه که محبت بیریا باشد، درسته؟ درس امروز هم یادتون هست چی بود؟ درباره بودن و اینا هستش که چگونه در مسیحیت قرار چه شکلی باشیم. تو این چند تا آیه خوندیم حداقل 7 تا من باشد یا باشید شنیدم، نگاه کردم زیرش خط کشیدم، 7 بار اومده که محبت بیریا باشد، حالا باشد و باشیم رو دارم میگم، از بدی بیزار باشید، سرسپرده یک دیگر باشید، در روح شعله ور باشید، در دعا ثابت قدم باشید، در رفع احتیاجات مقدسین سهیم شوید و مهمان نواز باشید، برای همدیگر ارزش برابر قائل باشید. یعنی حداقل 7 تا فعل باشید هستش، نشون میده که ما مسیحا قراره که موشگی بشیم. ولی تو متن اصلی باشید و اینا شاید نباشه، چون تو متن اصلی این قسمت عهد جدید به چه زبونی نوشته شده؟ به زبان یونانی کهن نوشته شده، درسته؟ یعنی که حتما اینجوری نیست که باشید توش باشه. تو انگلیسی بعضیش بیه، مثلا یه جا گفته که آیه مثلا 12 گفته در امید شادمان باشید، مثلا تو انگلیسی نمیگه شادمان باشید، میگه که شادی کنید. اما میگم صحبت سر حتما کلمه باشیدم نیست، اوکی؟ یه سری از رفتارایی رو داره اینجا میگه که قرار ما مسیحا اون شکلی باشیم، یعنی حتما هم اون فعل باشیدش رو کار نداره. یعنی خیلی هاش این فعل باشیده، بودنه، در باره کاراکتر و یک ویژگی مسیحی داره صحبت میکنه، درسته؟ این نامه رو پولس برای کی مینویسه؟ برای کسایی که تو... برای کلیس، برای ایماندارایی که برای مسیحی ها مینویسه، نامال این هم. آره تو روم بودن، برای این کتاب و این نامه برای مسیحی هاست دوستان. یعنی این حرف هایی که داره میزنه برای یک کسی که از اسلام بیرون اومده نمیگه، برای کسی که بیدینه هم حتما نمیگه، یعنی اتفاقا رو برای ایماندارا میگه، که وقتی اینو بدونیم متوجه میشیم او اگه ایماندار باشی میتونی همه اینا رو هم دوباره نیاز داشته باشی. یعنی حتی اگر ایماندار به مسیح هم باشی ممکنه که پرفکت نباشی، ممکن نیست. رفیق پولس آقای یوحنا در نامه اول یوحنا میگه که اگه ایمانداری فکر کنه اصلا گناهکار نیست و گناه نمیکنه بعد از اینکه ایمان آورد، کاملا دروغه. یعنی میخوام بگم که حواسمون باشه، خداوند هم داره دروغ جلوه میده. یعنی ما در مسیح قرار نیستش که اینطوری فکر کنیم که اگه من وارد مسیحیت بشم دیگه همه این باشیدا رو که فرشید من دارم، اینا رو برای چی دارید به من میگید؟ من همه رو دارم، اصلا راه میرم همینطوری محبت بیریا داره میریزه از من، اصلا نمیدونم چیکار کنم، اصلا نمیدونم از کسی بدی داشته باشم، بیزارم خودم. همون لحظه‌ای که ایمان آوردم، نه این گونه نیست. اگه این گونه بود که آقای پولس به الهام خداوند اینا رو نمی‌نوشت برای ایماندارا، میگفت که ایماندارا شما که خیلی کارتون درسته، خیلی باحالید، خیلی کول هم هستید، اینا رو برای غیر ایماندارا بنویسید. نه، اینا برای ماست. باشیدی هم که داره میگه اینطوری نیستش که من میگم که خودم که چک تکمیلم، دوستان شما اینا باشید، همه اینا رو همه باشیمه، باشمه در درست‌ترین حالتش. یعنی همون صحبتی که الان بعد کلامو به خودم بگیرم، به خودمون بگیریم. اصلا مهم هم نیست، گفتم چه کسی در چه رولی هست، در رول نویمان هست، شبان هست، معلم هست، فرق نمیکنه، برای همه است. درسته؟ یعنی یه پروسه داریم صحبت میکنیم. این پروسه که شما گفتید، ما یه دفعه از باب 12 شروع کردیم. این نامه رو پولس مینویسه به ایمانداره رومیان در روم و یه توضیح میده ایمان مسیحیت رو. اگر یه کسی بگه که من اصلا وقت ندارم عهد قدیم رو بخونم، عهد جدید رو بخونم، درباره ایمان مسیحیت، درباره دکترین مسیحیت، درباره الهیات مسیحیت، آیا میشه در فشرده ترین حالت یه کسی به من تعلیم بده؟ آقای پولس تو رومیان این کارو انجام میده در یک رساله یا نامه که بسیار کوتاهه و یک ساعته میشه خوند. 16 تا باب یه نامه است، یعنی شما پرینت کنی میشه 4 تا 5 تا ورقه A4. شما میتونید توی یه نشست یکی دو ساعته با چایی میتونید بخونید، درسته؟ و کل مسیحیت رو به شما توضیح میده، عهد قدیم چی بود، یهودی ها چی بودن، الان چیه، عیسی میخواد چیکار کنه. و از باب 12 شروع میکنه که حالا اینایی که ما مسیح هستیم چجوری قرار زندگی کنیم. اوکی؟ یعنی تا باب 12 اینطوری میتونیم تقسیم بندی کنیم، درباره نجات صحبت میکنه. تو مسیحیت و تو کلیسا این کلمه رو زیاد میشنوید، با نجاتی که عرفان توی شنا توضیح داد شبیه یه مقدار فرق میکنه. یعنی من اولین بار که شنیدم چند نجات و این از این کلمات رو بیشتر تو استخ آخرین بار شنیدم، ولی نجات زیاد صحبت میشه و صحبت هم همیشه نجات ما انسان ها از گناهیه که باش دست و پنجه نرم کنیم. حالا ممکنه بدونیم، ممکنه هم نه، باش اوکی باشیم. اوکی؟ 12 تا فصل میاد درباره نجات صحبت میکنه، میگه که چگونه یک یه نفر ایمان میاره و چرا اصلا نیاز به نجات داره. پولس میگه که ما همه زیر غضب خداوند هستیم، هر کسی که به دنیا میاد، حتی به خاطر اینکه آدم بدیه حتما، چون ممکنه یکی بگه من به مورچم بدی نکردم، یه بچه مثلا 5 ساله 7 ساله نه قطع کرده نه چیزی، برای چی گناهکاره؟ گناهکار هست به خاطر اینکه در این دنیا گناهکار هست، به خاطر اینکه رابطهش دیسکانکت با خداوند، برای اینکه نیاز نیستش که حسادت و هزار تا گناه رو یاد بگیره، این درش هست. داوود
هم میفرماد که من در گناه سرشته شدم.
درسته، داوود نبی هم میگه ما اصلا در نطفه در گناه من سرشته شدم، به خداوند داره دعا میکنه. درسته؟ یعنی همه ما یه بیماری روحانی باش به دنیا میایم، مثل یه بچه‌ای که نمیدونم با تالاسمی به دنیا میاد. صحبت سر این که گناهی خودش کرده، یعنی به کسی صدمه زده نیست. گناه هم تو مسیحیت حتما صدمه زدن به کسی نیست. درسته؟ وقتی آره دیگه، وقتی 10 فرمان رو نگاه میکنیم یعنی اونا گناه است. درسته؟ البته 6 تای آخرش رو بعضیا بلد هستن، 4 تای اولش که ربط داره به خداوند معمولا مهم نیست. اول 4 تای اوله، یعنی اگه مهم نبود که نمی اومد. اولش اینه که خدای خودت با تمام قلب، جان، فکر، دوست داشته باش. خب آیا کسی که با مسیح آشنا نیست، او رو نمیشناسه و وارد یک رابطه عاشقانه با اون نشده، چگونه میتونه دوست داشته باشه؟ دومیش میگه که هیچ بوتی بر خودت نساز، تو فکرت، تو مغزت، جلوت و سجده نکن. خیلی از ما قبل ایمان این کارو میکنیم، حتما ممکنه که بوت چوبی باشه ولی در ذهنمون اگر من سان فرانسیسکو باشم خوشحالترین آدم جهان هستم، بوت من سان فرانسیسکو پرچمش. بوتای زیاد، اگر من بنز داشته باشم دیگه خوشحال خواهم بود، زندگی میکنم برای بنز. حالا بوتای
چیزی که منو کنترل کنه میشه،
آره، چیزی که تمام خواسته من هست از زندگی و میپرستمش. درسته؟ میبینیم که بعد بعضی موقع هم ما اینو داشتیم، یعنی خداوند به کنار رفته، کس دیگه ای اولویت یکو در زندگی گرفته. میتونه رابطه باشه، میتونه خیلی چیزای خوب باشه، میتونه رابطه من با همسرم باشه که بسیار چیز خوب و مهمیه، ولی اگر بالاتر از خداوند قرار بگیره اونم میشه بت. درسته؟ بعد چیزای دیگه که خداوند میگه که آقا 6 روز کار کن، 1 روز برای من بذار، در کلام باشه، در مشارکت باشه. خیلی از ما میبینیم که خداوند به کنار رفته. درسته؟ و از نام من سوء استفاده نکن، خداوند میگه. خیلی موقع شده که ما از نام خداوند میبینیم سوء استفاده کردیم، مثلا حالا فوشی دادیم با نام خداوند، یا سوء استفاده کردیم، گفتیم آقا مسیحیت و فلانه، سوء استفاده کردیم، بعدش هم گوشیم کنار. طرف بعدم پرسیده که آقا تو فرشید من کلیسا نمیرفتی، تو انگار یه سرودم میخوندی، الان چی رویه ضد مسیحیت شدی و اینا. آه اون موقع بودش و تازه اومده بودیم و احساساتی بودیم و نادون بودیم و فلان. از نام خداوند سوء استفاده کردن برکت نخواهد بود، چون ده فرمان رو من دارم میشکنم.
یه موضوعی که توی کتاب مقدس عیسی مسیح همیشه به معلمای شریعت برده میگرفت یا از شون ایراد میگرفت، اونا گناه رو یه جور دیگه تعریف میکردن، با اینکه خیلی از حالا یه تعدادشون غرور داشتن و از سر غرور این کار رو میکردن، ولی یه تعدادشون هم نه واقعا بشه با تمام قلب خداوند احترام میذاشتن. ولی بازم عیسی مسیح برده میگرفت شما نیاز به نجات به مثل نیقودیموس و اینجا صحبتی که بعد سی‌اس لوئیس در مورد این موضوع میکنه، میگه گناه خاطر نیست که ما انجام میدیم، بلکه شرایطی که توش داریم زندگی میکنیم. یعنی نیاز نیست من کاری رو انجام بدم که دست به گناه بزنم، اونجایی که من دارم زندگی میکنم گناه هست. یعنی اصلا نیاز نیست من لیست بکنم که آیا این کار اصلا من کردم نکردم، هیچ کدوم از این اصلا نیاز نیست ما انجام بدیم. همین ما در اون شرایط دنیا اومدیم گناهکار هستیم.
درسته، پولس در نهایت میگه که ما زیر غضب خداوند هستیم بای دیفالت هممون، درسته، ولی برش توضیح میده و خبر خوش یا انجیل یا مژده رو میگه و میگه که خداوند خودش لباس جسم پوشید 2000 سال پیش و محبت خودش رو اونطوری که تو کلام میگه اینگونه به ما ثابت کرد که موقعی که هنوز گناهکار بودیم مسیح برای ما مرد، رومیان 6، و میگه که برای همین این فیض شامل حال کسایی که به او ایمان بیارن، فروتنانه به حضور او برن و بگن که خداوند، شاید یه کسی امروز این سوال رو داشته باشه توی خط بگم که من چگونه میتونم ایمان بیارم به مسیح واقعا اگر هیچ موقع تو اتفاق نیفتاده باشه. یه زمانی که فروتن کنی خودتو در قلبت، لازم نیست به کسی بگی حتما، لازم نیست برای کسی تعریف کنی حتما، اول کار اولش به خداوند بگو که اینکه فروتن کنی خودتو، بفهمی که آره من کار پرفکت نیستم، کارم درست نیست، در قلب من گناه ها هست و من وقتی خودمو میذارم جلوی عیسی، میذارم جلوی استانداردهای خداوند، گناهکار هستم، محکوم هستم و ایمان دارم که مسیح برای گناه من روی صلیب رفت، نه برای جهان، نه برای دیگران، بلکه این گناه من بود که روی کله مسیح اومد. وقتی تو اینو اقرار کنی در قلبت و بعدش کتاب مقدس میگه به زبانت برادری رو میگیری، اینطوری هم نیست که من ایمان رو آوردم به کسی هم نگم یه وقت به خطر نیفتم، اینطوری نیست که بریم میدون آزادی داد بزنیم، نیاز نیست، ولی تو کلیسا یکی از برادرانی که میشناسی میتونید معتقد است میتونه بگی، میتونه بگه من زندگیمو به مسیح دادم و اون برادر میتونه برات دعا کنه، میتونه خوشحالی کنه و کنار تو باشه. اوکی، آخر این کتابا می نیست که چگونه زندگیمونو میتونیم به مسیح بدیم. وقتی این کارو کردیم ما نجات داریم، داریم برمیگردیم به رومیان و وقتی نجات شروع میشه ما وارد پروسه دوم میشیم. یعنی یه پروسه است، نجات یه بار اتفاق میفته در زندگی یک مسیحی، یه بار اتفاق میفته، تعمید میگیره، تو پرانتز تو تعمید اینو به کلیسا نشون میده، یعنی تعمید کسی رو نجات نمیده، بلکه اتفاقی که قبلا افتاده رو اون رو تو میاری مرئیش میکنی. درسته؟ تو تعمید میگه که دوستان این اتفاق در من افتاده، توبه و اعتراف از گناهان در من هست، این رو اقرار کردم، در تعمید میخوام به کلیسا اینو نشون بدم. اوکی؟ یعنی قبلش باید این اتفاق افتاده باشه، اینطوری که من در تعمید منو نجات بده. اوکی؟ اعتراف مهمه. عیسی چون اولین حرفی که زد اومد چی بود؟ نگفت سلام، بلکه چی گفت؟ گفت توبه کنید، ملکوت همینجاست، اومد. درسته؟ فامیلشون هم یحیی تعمید دهنده اینو گفت، گفتش اینا این بر این است بره خداوند، برای گناهان شما خواهد برد. درسته؟ برای همین این قضیه گناه و توبه تو کلیسا تو مسیحیت خیلی مهمه. اگر شما داستان زندگیتون رو برای کسی میگید، اگر دکتر مارک مثلا میاد میگه که اوکی نسیم میخوام، اوکی تو میخواستی صحبت کنی درباره اینکه چگونه با عیسی ایمان آورد، اگر داستان زندگیتو میگی، نمیخوام بگم اینو بساز، بلکه اینو داشته باش، اگر نداری اینو داشته باش. اگر هیچ صحبتی راجع به گناه نکنی، بگی که من عیسی رو شنیدم، خوب بود، محبتش رو شنیدم، آدمی بودم که اعصاب نداشتم، الان دارم و خوبم، همه رو محبت میکنم، همینطور راه میرم محبت. هیچ کسی که کلام رو بلده فکر نمیکنه که شما ایمان رو وردی، چون هیچ صحبتی از اعتراف از گناه نکردی، چون کتاب مقدس پر از اینه. عیسی برای این اومد، عیسی نیومد بگه که هر کسی منو دوست داره اونم همینطوری محبت داره، همینطوری محبت میکنه. اینا رو برای چی دارم میگم؟ برای اینکه سوء تفاهم نباشه. اینا که باشیدایی که داره میگه ما هیچ کدومشون نیستیم. اگر در مسیح هستیم به کمک خداوند و روح القدس به مرور زمان میتونیم اونگونه باشیم. با زور زدن اون اگه میتونستیم باشیم که نیازی به عیسی نبود. یعنی من گفتم عیسی رو بذار کنار. چقدر از ماها ایرانی ها رو افغانایی رو میشناسیم که بدون عیسی مسیح و بدون هیچ دینی یا در اسلام یا هیچ دینی یا آدمای خوبی هستن؟ کم نمیشناسیم. صحبت امروز درباره این نیست که بیام اکسترا خوب باشیم. صحبت امروز اینه که آیا در مسیح هستی؟ در یک رابطه هستی؟ اگه تو این رابطه هستی، زو بی زو تو توی پروسه خوب شدن هست که تا آخر عمرت ممکنه نسبت به یه نفری که غیر ایماندار هست و خیلی کارش درسته ممکنه اون شکلی نشه، اشکالی نداره، قرار نیست ما فیلم بازی کنیم، مهم اینه که وارد این رابطه شدیم یا نشدیم، چون در نهایت خداوند ما رو از عینک مسیح میبینه. در نهایت موقع داوری میگه که اوکی، گناهان شما رو کسی پرداخت کرده یا نه، آیا خودت میخوای پرداخت کنی یا آیا میخوای برات پرداخت بشه. بعضی از عزیزان میگن نه، من عیسی رو نمیخوام، یا نمیخوام کسی برای گناهان من پرداخت کرده باشه. اوکی، عیسی میگه که من در رو میکوبم، اگر شما در باز کنی وارد میشم، یعنی کسی رو با لگد نمیاد نجات بده، به اینکه خفتتو میگیرم حتما باید برم بهش، نه، عیسی میگه من برای خدمت اومدم، برای نجات اومدم، هدیه است، فیضه، میتونی هم رد کنی.
وقتی که مثلا یه جواهر سنگ معدن در میاد، اینو میدن دست جواهرساز، جواهرساز شروع به تراشیدن و در مسیح ما وقتی که ایمان میاریم خدا شروع میکنه اون شخصیت ما رو تراشیدن، فکر و قیافه باطنی ما رو تغییر میده.
آمین.
و آلمانی به اشتایفه، یعنی سنباده میکنی، سوها میکنی.
درسته، اول باید سنگی باشی که بیای وارد این کارگاه بشی که میشه نجات. چون وقتی نجات داری میای فرزند خوانده میشی. این کلمات زیاد شنیده میشه تو مسیحیت چون تو کتاب مقدس هست، فرزند خوانده میشی، یعنی ما جزء خانواده نیستیم، ادپت میشیم. درسته، خداوند این کار رو انجام میده، میگه که اینجا همونطور که تو هستی بو میدی، لباست کثیفه، هیچ کاری اصلا تو به ما که پادشاه هستم نمیخوری، بیا وارد شو. یعنی ما رو فیض عطا میکنه، هدیه رایگانی که من لایق نیستم میاره منو، ولی اجازه نمیده که با این لباسای گلی و کثیف و لجنی و با اون عادتهای خراب و اینا همون شکلی باشم، فوش میدم همونطوری، نه، پیش پادشاه اون شکلی هم باید منش داشته باشیم. یعنی چیکار میکنه؟ خدا رو شکر این پادشاه، این خداوند اندازه کافی زمان و اندازه کافی حال و حوصله داره تا آخر عمر، ولی خیلی مهمه که ما باهاش میتماخن کنیم، به قول آلمانی، یعنی باهاش کار کنیم، یعنی باشیم، باش بگیم که اوکی، من زندگیمو در دستان تو میدم، تو منو بخشیدی، لطفاً بیا کار کن در زندگی من. شروع میکنه چیکار میکنه؟ لباسای کثیف ما رو میشوره، تمیز میکنه. بعدن مثلا توی مکاشفه باب 7 میگه که کسانی هستن روبروی خداوند در لباسا و جامهای سفید شسته شده مرتب. درسته، حالا اونجا یه رنگ لباسو نمیگه، ولی کسایی هست که میگه لباسشون رو در خون بره شستن و سفید کردن، که حالا توش تناقضه، چجوری در خون تو سفید میکنی؟ حالا تحت لفظی نیست، ولی کسایی که گناهانشون بخشیده شده بر روی صلیب اونو گرفتن. درسته، وقتی شما این کارو بکنی، وقتی که شما وارد کارگاه بشی، وقتی شما وارد قصر پادشاه بشی، فرزند خوانده بشی، قرار اون شکلی هم عمل کنی. درسته، باب 12 آیه 1ش با پس شروع میشه. پس برادران خواهران در پرتو رحمت‌های خداوند، که 11 تا فصل نوشتم براتون، پولس داره اینو میگه، بیایم اینطوری زندگی کنیم. پس یه پس من اضافه کنم، اگر 11 تا باب به تو میخوره، مسیحی که مینویسه تو با تمام قلب وجود لمس میکنی، باش تحقیق کردی، میفهمی که تو انسانی هستی که کامل نیستی، انسانی هستی که در برابر مسیح نیاز به تغییر داری، اگر احساس میکنی که او تو رو محبت کرد به کمال که بر روی صلیب لخت برای تو پرداخت کرد، برای تو میتونی توی این خانواده باشی و میتونی حالا شروع کنی. حالا تو کتاب مقدس بهش میگن پروسه قدوسیت. قدوسیت اینجوری نیست که یه حاله الان بیاد رو برای کله من، یا بعضی از این نقاشی‌های غربی مثلا میکشن شما به خداوند 12 تا هر کدوم هم یه هلال یه چیزی هم داره. حالا اینا عکس، تو عکس دعوا مرافعه نمی‌کنیم، ولی قدوسیت کلمش رو بپرسم، قدوسیت یعنی چی؟ خود کلمش جدا، همین قدوسیت یعنی اینی که من یه ریشی بذارم و لباس بلند فریسیی داشته باشم و کلاهی داشته باشم و نه، قدوسیت یعنی سوا، سوا برای خداوند. درسته؟ سوا بشی برای خداوند، توی خانواده خداوند سوا. لازم نیست هر کسی هر کاری میکنه من انجام بدم، لازم نیست که اگه خانواده من این رسم رو دارن اونو انجام بشم، من جدا شدم برای او. درسته؟ با من کار میکنه، روش و منشم رو تغییر میده، ممکنه خانواده من براش خیلی عجیب کومیش باشه، اوکی، قرار نیست ما اون شکلی باشیم. درسته؟ برای میگه چی کارا وقتی میتونیم بکنیم وقتی که در مسیح هستیم، تو این خانواده هستیم، چه انتظاراتی میره و چگونه روح القدس در ما کار میکنه. و خیلی از این پروسه اتوماتیکه دوستان، یعنی اینطوری زور نمیزنم که من بگم خب امروز محبت بیریا واسه خداوند رو من کار کنه، این شکلی نیست. داری همینطوری که شما دیدید میرید ورزش میکنید، حتما فکر نمیکنید که الان مینیم کالوری الان از دست دادم، اینطوری نیست. داری ورزش میکنی، بعد از 10 سال میبینی که یه دونه عضلای میزونی دورت داری، سیکس پک درست کردی، بعضی یه دونه پک دارن درست میکنن، ولی میبینی که بعد این مدتی آره خودت اصلا حالت خوبه، سالمی، اصلا فیت هستی. تو مسیحیت هم همینطوره، یعنی خیلی هاشو خداوند نشون میده. عیسی مسیح میگه همونطوری که حالا اون قسمت نجاتش رو میگه، میگه نجات به نیقودیموس میگه، میگه چجوری نجات بیارم، فرمولش چجوریه، میگه همونطوری که باد میاد نمیبینی، صداشو میشنوی و نمیفهمی که کجا به کجا میره، همینطور است نجات. یعنی حتما نمیشه فرمولش کرد بگی الان زانو بزنی این کلماتو بگی شدی مسیح. نه، این چند تا چیزی که گفتم، اگه اعتراف کردی، توبه کردی، اگر مسیح رو تو زندگیت به عنوان خداوند وارد کردی و باهاش داری زندگی میکنی، میتونه مطمئن باشی که در مسیح هست. درسته؟ همینطور رشد هم همینطور، قدوسیت هم همینطور، یه پروسه است. درسته؟ یعنی بعد 10 سال تو خودتو به عقب نگاه میکنی، میگی که او فرشید سال 2006 نگاه میکنم او خیلی فرق داشت. مهمتر از همه خودت میفهمی. حالا بعضیا که با تو زندگی کردن بعضیا میفهمن. درسته؟ و یه چیزی که بخوای الکی به زور بیاری، درسته؟ به مرور زمان داری این غذای روحانی رو میخوری، اون شکلی میشه. یکیش میگه محبت شما بیریا میتونه باشه. بیریا میشه محبتی که میکنی. از بدی بیزار باشید. حالا این داره به گفتم داره به مسیحا مینویسه، یعنی خیلی از ما که کلیسا میاییم و مسیحی هستیم، وارد این پروسه کارگاه قدوسیت هم هستیم، نیاز به یاداوری داریم. بعضی موقع ممکنه که اصلا حوصله‌مون سر بره، این که من تو کلیسا میام همه کارام میکنم دیگه، چه کاری هست در مسیحیت؟ اینجا یه سری لیستیو میده که ما چک کنیم. عیسی میگه دیگران رو حکم نکن بلکه چی؟ اون هست؟ اونم هست. از اون قسمت اولش تقلب کن. دیگران رو حکم نکن بلکه چی؟ خودت رو حکم کن تا بر تو حکم نشه. درسته؟ یعنی چی؟ ما به عنوان مسیحی قرار نیست که همدیگر رو حکم کنیم. حتما بگیم که من فکر می‌کنم که علی ایمانش ضعیفه، من فکر می‌کنم که خیلی موقع اینجا پیش میاد که بعضی از عزیزان میان و یواشکی میگن مارک اینجا میدونی چیه؟ همه دروغ میگن، من فقط مسیحم، بقیه علکی اومدن، من قرار نیست ما دیگر رو حکم کنیم. درسته؟ و کسایی هم که شما رو خدمت میکنن مطمئن باشید که دهه ها هستن با قوم‌های مختلف خدمت میکنن و خداوند اون حکمت میده و میتونن بفهمن. شما میگید فه اون شخص با اینکه آمریکاییه میره فرزاد، اوکی؟ خداوند این کارو میکنه. در همین خودمون رو حکم کنیم، خودمون، اوکی؟ خودمون رو حکم کنیم یعنی چی؟ ببینیم که تو این لیست هستیم. حالا کسایی که در مسیر دارن قدم میزنن، امروز میشه آفگابه، میشه مشقشون. یادتون هست که هر قسمت کلام میخونیم چیکار باید بکنیم؟ این قسمت خیلی ساده است، چون به خاطر اینکه عملی خودش، خیلی هم الهیاتی نیست، عملیه. امروز کار تو اگر در مسیح هستی اینه که این لیستایی که میخونیم رو چک کنی، ببینی که آیا در اینا داری قدم میزنی، آیا قسمتی هستش که خداوند بهت نشون میده، روح القدس به تو نشون میده، میگه ببین اینو از تو میخوام اول روش کار کنیم. ممکنه اینا باشه، یا ممکنه بگی که آقا همه لیست هست، همش اشکالی نداره، خداوند شروع میکنه تک تک. کاری که لازم است بکنی اینه که وقتی اینا رو میخونی لازم است بگی که محبت شما بیریا شد. کاش که این زن من اینو میخوند، محبت بیریا رو میفهمی، پول منو چیز نمیکرد. برای دیگران نخونی. یا میگه که مغرور نباشیم، نگیم که کاش که این دوست من بیا اینو بخون، یا آیه رو بفرستم مثلا، بذار بفرستم مثلا برای دوستمون بفرستیم. هر قسمت رو میخونیم به خودمون بگیر. درسته؟ محبت بیریا باشه. یعنی امروز بیایم الان اینا داریم میخونیم تو ذهنمون نگاه کنیم، ببینیم خداوند به هر کسی یه قسمتشون نشون بده. درسته؟ از بدی بیزار باشه. از خودمون بپرسیم آیا من از بدی بیزار هستم؟ در زندگی که فردا شروع میکنم، در محل کار، در محل زندگی، در محل اینترویو، در محل تحصیل، هر چی. درسته؟ آیا من از بدی بیزار هستم؟ یا یعنی اینکه نه، من دوست دارم که همرنگ جماعت باشم و برای که کسی یخ ناراحت نشه. با محبت برادران سرسپرده همدیگه باشید. آیا من اینطوری هستم؟ در کلیسا وقتی میام، در احترام گذاشتن به یکدیگر، ببینیم پیشی میگیریم. هیچگاه غیرت شما فروکش نکنن. در مسیح اگه هستی نذار سرد شی، نذار دیگران یا حرفاشون تو رو سرد کنه، یا نذار کسایی که مسیح نیستن تو رو سرد کنن. یا بگی آقا من یه مسیحی دیدم، یه آلمانی بود کلیسا اومد بیرون کلیسا دیدم که او چه کارایی کرد. تو منبعت آقای هلموت نیست در مسیحیت، بلکه منبع کتاب مقدس و عیساست. درسته؟ چون عبرانیان باب 12 میگه که به الگوی ایمان خودمون عیسی مسیح چشم بدوزیم، نمیگه به برادر ایکس، به خواهر ایکس چشم بدوزید. دوستان به هر کسی شما، به شبانی، به هر کسی چشم بدوزید، ممکنه دیر یا زود شما رو دل سرد کنه. یه دفعه برید تو زندگیش ببینید که او من نمی‌دونم که اینطوریه. او چون اونم یادمون باشه خداوند داره رو زندگیش رو کارگاه کار میکنه، یه قسمتش شاید خوب باشه، یه قسمتش نه، به قولی باوشتله داره، به قول آلمانی. درسته؟ در همین اگه میخوای که دلت سرد نشه و سر شکسته و سرخورده نشی در مسیحیت، به مظهر کامل ایمان یعنی کی؟ عیسی نگاه کن. اوکی؟ به کسی دیگه نگاه نکن. در روح شعله ور باشید. در روح شعله ور باشید. حالا این خیلی صحبت داره. اینجا کتاب مقدس دکتر ماک درباره روح القدس جمعه ها درسای آورد، بعدش میتونیم نگاه بکنیم یا میتونه لینکشو به شما بده. ولی یک کسی بودش که در روح شعله ور بود. از خود کتاب مقدس می‌خوایم بگیم، گفتشون کتاب مقدس خودش رو بعد توضیح بده. اعمال رسولان 18:24، با اینکه زمانمون الان منفی هستیم این قسمت رو نگاه کنیم بعد جمع جورش کنیم. اعمال رسولان یک کتاب قبل از رومیان. اعمال رسولان باب 18 آیه 24 رو نگاه کنیم. اعمال رسولان باب 18 آیه 24. شما خواستیم یه آدرس دهی هم تمرین کنیم. اعمال رسولان باب 18 آیه 24. کتاب قبل رومیان میشه. اعمال رسولان باب 18 آیه 24. چون اینجا گفتش که در روح شعله ور باشید، می‌خواستیم ببینیم که کتاب مقدس کی داره کسی که در روح شعله ور بود. آیه 24 رو بیام بخونیم تا آیه 26 برادران رضا با صدای خیلی بلند.
در اون ایام فرد یهودی افروسنا از مردمان اسکندریه به افسوس آمد. او سخنوری ماهر بود و دانشی وسیع از کتاب مقدس بود. در طریق خداوند آموزش یافته بود و با حرارت روح سخن می‌گفت و به دقت در درباره عیسی تعلیم می‌داد. هرچند فرد از تعمید یحیی واری داشت، او در ایرانه در کنیسه به سخن گفتن آغاز کرد. چون پرسپلا و اکیلا سخنانشان را شنیدن، او را به سانه خود بردن و طریق خدا را دقیق‌تر به دل کنید.
آمین. حالا درباره این وسط داستان دوباره نمیخوایم صحبت کنیم، قبل و بعدش باید بخونیم چه اتفاقی افتاد. خونه پریسیکیلا و آکیلا رفت تعلیم پیدا کرد، ولی آیه 15ش میگه او شخصی بود از طریق خداوند آموزش یافته بود و با حرارت روح سخن میگفت. آیه‌ای که امروز داشتیم دوباره برگردیم به 12:11 میگه که در روح شعله ور باشید، در روح حرارت داشته باشید. درسته؟ مثل آپولوس کسی بودش که داستانش رو قبل و بعدش میتونیم بخونیم چه کارهایی کرد، خداوند از طریق او چه استفاده‌ای کرد. پس در روح خداوند قرار ما گرم باشیم، قرار نیست مسیحیانی باشیم ولرم. به قول کتاب مقدس مکاشفه میگه که بعضی ها مسیحی هستن ولرمن، نه گرمن، نه سردن. یعنی چی؟ یعنی ایمان یه بار آورده ولی ازش میپرسی که تو مسیحی هستی؟ نه. امروز چند شنبه است؟ سه شنبه؟ نه. یک شنبه؟ آره شاید، هر جوری که تو خود فکر میکنی. یا سرد یا گرم. درسته؟ یعنی باید اطلاع داشته باشی، در روح شعله ور باشید، خداوند رو خدمت کنید. تو کلیسا دوستان میایید، حالا ترانسفر میشید یا اینجا میمونید، بعدش با دکتر مایک میتونید صحبت کنید. اگه ترانسفر میشید جایی رو کمک میکنه که وصل بشید به کلیسا، نگاه بکنید ببینید اگه مسیح هستید چه خدمتی در کلیسا میتونید داشته باشید. خدمت میتونه لیست بزرگش هست، درساش هم دوباره تو کتاب مقدس هست چجوری خدمت میشه کرد، دربارش وارد نمیشه. در امید شادمان. آیا تو مسیحی شادمان هستی؟ مسیح شادمان اینجوری نیستش که هر موقع ازش بپرسن حالت چیه بگه که پرفکت، مثلا از حالم اینقدر خوبه. این که الکیه، چون ممکنه که یه دفعه مثلا بصل و نخات درد بکنه، نمیدونم لوز المعده درد داشته باشی، نمیشه کسی همش حالش خوب باشه. یا اینکه یه دفعه سر کار کسی به توهینی بکنه. انسان هستیم و اتفاقات برام میفته. صحبت اون احساسی که همین الان و هر لحظه داری نیست، اینی که بگن که اصلا تو از بازه زندگیت الان این سال 5 سال گذشته رو بگیری، خوشحالی؟ یه انسانی هستی که شادمان هستی، دانکبار هستی، شکرگزار هستی؟ هر کسی خودش میتونه نگاه کنه. آیا این شادیت اصلا در خداونده؟ سوال دوم. یا شادیت فقط به خاطر موقعیتی که الان داریه و ممکنه دست بدی؟ اینا میتونی نگاه کن. این میگه در امید شادمان باش. رومیان باب 5 رو که در این باره صحبت میکنه نمیرسیم بریم. هیچ. در سختی ها شکیبا باش. در دعا ثابت قدم باش. آیا در مراسمی که دعا میکنن میای؟ خودت آیا زندگی دعایی داری؟ زندگی دعایی یعنی که خلوت کنی؟ من نمیتونم با اینترنت و فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک و تک تاک و اینا نمیتونم دعا کنم. یعنی یه زمانی باید باشه که ساکت باشم. برای خودم باید گیر بیارم. تو دنیای خیلی پر سر صدا که دارم زندگی میکنم. بذارم کنار. خداوند به ما مغز داده میتونیم گیر بیاریم. سخته. میتونیم گیر بیاریم. باید تصمیم بگیریم که چه زمانی و چه مکانی گیر بیاریم که من بتونم با خودم خلوت کنم، فکر کنم، ببینم که مثلا من دارم چیکار میکنم تو زندگی. چی دارم میگم؟ چه احساسی دارم؟ دعا کنم به اونا رو به حضور خداوند برم. خداوند اینه، حال من خرابه یا حال من خوبه؟ یا الان دارم این کارو میکنم، نظر تو هست؟ من تو این شهر میخوام برم، نظر تو هست؟ من این کارو میخوام بکنم، نظر تو هست؟ من میخوام تو این کلیسا برم، نظر تو هست؟ یا برای کسی دعا کنم، برای خانواده، برای نجات عزیزانم. آقا برادرم ایمان هنوز نداره، آیا نظر تو هست من صحبت بکنم، چجوری صحبت بکنم؟ خیلی دعاها هست تو زندگی ما میتونیم به حضور خداوند ببریم. در ثابت قدم باشیم. در رفع احتیاجات مقدسین سهیم باشید، مهمان نواز باشید. ممکنه کسی بگه من الان تو کمپ هستم، اصلا جایی ندارم مهمان نواز باشم. هیچ قصه‌ای نداره، زندگی جلو میره، درسته؟ زندگی جلو میره. شما تو 10 سال آینده نگاه بکن ببین که آیا اگه در مسیح هستی در خونت باز هست. در خونت باز یعنی اینجوری که در خونه ما همیشه بازه، این کلیدش هم زیر فرش. این نه، اینه که قلب داری برای دیگران، قلب داری برای اعضای کلیسا، قلب داری اگه کسی جایی چیزی نداره بهش برسی. رفع احتیاجات مقدسین، کسی میگن آقا ما اینجا بخوایم کاری کنیم یه پولی جمع کنیم، قلب داری میگی برو بیم ما خودمون اصلا نقل نداریم که این حرف درسته. برای کسانی که به شما آزار میرسانن برکت بطلبید، برکت بطلبید، لعن نکنیم. این خودش درس سباست، عیسی صحبت میکنه، اصلا واردش نمیشین، اصلا ولش کن. برای یکدیگر ارزش برابر قائل باشید. آیا ارزش برابر با هم دیگه قائل هستیم تو کلیسا؟ یا فقط ارزش برای کسایی قائل هستیم که در حال حاضر به درد نمی میخورن؟ یعنی میگم که منم میام با مارک دوست شدم، فکر میکنم تازه اینجا اومدم، مارک ارزشی بالاتری داره نسبت به کسی که شاید هم همراه من اومده، از شهری که من اومدم، از کمپی که من اومدم، از هر جا، اصلا مهم نیست. آیا ارزش برابر توی کلیسا قائل هستیم برای خودمون یا تو خانوادهمون همینطور؟ اینا منشای مسیحی است. یعنی ما میتونیم با یه کسی زمان بیشتری بذاریم، این اوکیه. یعنی قرار نیست که با هر کسی 5 دقیقه زمان بذاریم، این نیست. ممکنه بعضیا با هم بیشتر زمان بذارن اینا، ولی ارزش در قلبت آیا کسی رو پایین‌تر می‌بینی؟ یه کسی با این ماشین میاد میگه که این فکر کنم آدم موفقیه. یه کسی پیاده میاد، بهتر باهاش صحبت نکنم، تو آلمان اگه پیاده میاد امروزه آدم خیلی موفقی نیست. نگاه کنیم ببینید در کلیسا ارزش برابر با قائل باشی. مغرور نباشی. برای کسایی که از طبقات محرومان معاشرت داشته باشیم و خود رو برتر از دیگران ندونیم. اگر در مسیح هستیم و میدونیم گناهکار هستیم، میدونیم که خداوند ما رو هر روز تحمل کرد و ما رو گرفت، خب دیگه جایی نمونه برای اینکه من خودم برتر بدونم. اصلا مهم نیست چقدر پول دارم، مهم نیست چه شغلی دارم، مهم نیست چه تحصیلاتی دارم. اگر من ارضا هستم در مسیح و میدونم هویتم چی است در مسیح، اگر میدونم من وارد یک خانواده سلطنتی شدم با اینکه نیستم ولی آداپت شدم، نیازی نیست دیگران رو بهش نشون بدم، نیازی نمیبینم که نشون بدم که من اینم اونم. اونو به حضور خداوند میارم و خودم میدونم کیم. سر کار شما به مشکل برخواهی خورد، شما سر کار ممکنه توهین بشه، شما هویتت بیاد پایین. ولی اگر محبتمو در مسیح، هویت خودمو در مسیح بدونیم، نه سرخورده میشیم، نه خودمونو برتر میدونیم. یعنی خیلی کمکمون میکنه، درسته؟ نه میگیم که من برتر از دیگرانم، نه برعکس، خودمونم میذاریم سر خودمون. چقدر من بدبختم، چقدر این آلمانی‌ها فلان، کاش که من اینجا بدونیم، چقدر اونا باهوشن، چقدر من نیستم. هویت خودمو میفهمم. درسته؟ و این خیلی کمک خواهد کرد. و در نهایت خلاصه اینا رو آیه 21 میگه. یه آیه حفظیه دوستان. آیه حفظی یعنی که لازم نیست، منظور اینه که اینجا حتما باید جایزه میدن اگه حفظ کنه، ولی بعضی از آیات خوبه که تو ذهنمون حفظ کنیم. به خاطر چی؟ فکر کنم برادر عادل اینو بارها گفته که کسی بودش که این آیاتو تو ذهن و قلبش حفظ میکرد و یه علتی هم داشت. داوود گفت که کلام تو رو در قلب خودم ذخیره میکنم تا به تو گناه نورزم. گناه نورزم یعنی کاری رو نکنم که تو ناراحت بشی. برای این کلام خیلی مهمه. وقتی تو قلب ما، تو ذهن ما آماده باشه، توی وسوسه قرار میگیریم، توی تصمیم خرابی قرار میگیریم، توی وضعیتی قرار میگیریم که قراره مثلا مثل آتش فشان فوران کنیم، این آیات همون لحظه میاد تو ذهنمون و ما رو کمک میکنه.
در آیه 20 میگه که به دشمنان خودتون محبت کنید، اگه مرسست بشیدتان خضا بشه آب بده، بعدش به این وسیله آتش بر سرش میگوید. این برمیگردیم اونجایی که زمان قدیم مورد فندک و چیزا نبوده که هر کسی مثلا پس ابراهیم وقتی مورد اسلام رو چیز کنه یه هیزم و آتش با خودش برده که چاهو، یعنی مثلا این آتش میداشت رو مجبه های اون قلابان رو کرا رو سرشون میبردن، چون که آتش رو سرشون بوده اون حرارت میخواد تو سرشون رو اذیت میکرد. و وقتی شما این کار میکنید مثل اون آتش ایست که برای سر اونا بود که آتش هم نمیکرده.
درسته، صحبت انتقام است، صحبت غضب است که میگه اینو به خداوند بسپر. لازم نیست حتما انتقام بگیری، بگی که این شخص در جوانی به من ضربه زد و من منتظر هستم. درسته؟ اینا حالا توضیح مفصل است در بخشش مسیحی که اصلا اینجا جاش نیست، انقدر مفصل است. و همه ما که از شرق میاییم چون آدمای احساسات و با انسان ها خیلی رابطه داریم، واش دست و پنجه نرم میکنیم که اونو بذاریم درسای دیگه. خلاصش آیه 21 حفظی یه جمله خیلی کوتاست: مغلوب بدی نشو، بلکه بدی رو با نیکویی مغلوب کن. خیلی قشنگه. مغلوب بدی نشو، بلکه بدی رو با نیکویی مغلوب کن. گفتنش شاید ساده است، من میتونم اینو بگم بریم غذا بخوریم، خب چقدر هم ساده است، ولی اجرا کردنش فقط روح خداوند و قوتی که خداوند میده رو میطلبه. مغلوب بدی نشد، اینو میتونی مثالاشو تو زندگیت فکر کنی. آیا شده مغلوب بدی بشی؟ چیزی باشه که بگی که این حال منو خراب کرد، من این صدمه رو خواهم زد، یا من این گناه رو تن در خواهم داد، بدی که میاد سمت تو، یا اینکه نه، بدی رو با نیکویی مغلوب میکنی. نه اینکه طرف فوش داد همونطوری تو فوش بدی، بگی که من همچین سر جاش میشونمش که بفهمه، بلکه با نیکویی باهاش زمان میذاری، براش یه چایی میاری، کاری که عیسی کرد. دوستان عیسی آیه رو اجرا کرد. با عیسی میخوایم تمام کنیم. مغلوب بدی نشو، بلکه بدی رو با نیکویی مغلوب کن. عیسی این کارو کرد و ما انتظار داره که ما هم مثل الگو بگیریم. برای چی؟ بدی چی شد؟ هر بدی که ما انسان‌ها انجام دادیم برای ضد خداوند بود در وهله اول. عیسی مسیح میتونست مغلوب این بدی بشه و ما رو بیاد داوری کنه. بلکه عیسی میگه من برای داوری نیومدم. بلکه چیکار کرد؟ بدی رو با نیکویی مغلوب کرد. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه خودش بد باشه، به جای اینکه خودش هم بیاد اون شکلی بشه، اومد بر روی صلیب پرداخت کرد با نیکویی، با محبت. که تک تک ما که اینجا نشستیم، چه ایماندار چه غیر ایماندار، تحت تاثیر محبت عیسییم همیشه. یعنی محبت عیسی رو اصلا نمیشه باور کرد که چگونه ممکنه. عیسی میگه که ممکنه دوستی برای دوست فابریکش حتی ممکنه پیش اومده جونش هم بده، خیلی کم، ولی من زندگیمو برای دشمنانم میدم، برای کسانی که برزت من هستن و اصلا نمیخوان منو بشناسن. درسته؟ برای همین بیایم شبیه عیسی باشیم. اگه میخوایم همه این باشیما رو انجام بدیم که خوندیم، لیست بزرگی داره و هفته بعدی ادامه پیدا خواهد کرد و قرار این کاراکتر ما باشه، اولش باید در مسیح قدم بذاریم. راحت ترین راهش برای اینکه این باشیما رو انجام بدیم اینی که تو این خانواده باشیم، به مسیح نگاه کنیم، از او بشنویم. بعد 5 سال، 3 سال، 10 سال، هر کسی بستگی داره، رفتار اون شکلی میشه، حرف زدن اون شکلی میشه. درسته؟ تو مزمور 1 میگه که مثل همنشین میشی. داوود میگه ما هم مثل اون همنشین میشیم، اونطوری احساس میکنیم، اونطوری حرف میزنیم، اونطوری آرزو میکنیم. ما مسیحا میخوایم شبیه کی بشیم؟ شبیه مسیح. برای همین خوبه که به مسیح نگاه کنیم. تو کلامش الگو اولمونم گفتم مسیح، نه کسی دیگه. بله ممکنه در زمین هم الگوهایی گیر بیاد، یعنی معلمی، شبانانی که آره میتونی داشته باشی، امیدت رو 100% نبند، نگاه بکن، چیزای خوبشون رو بگیر، ولی الگوی اول و آخر مسیحه. به اون نگاه بکن، اون رو بخون، کلام اون رو تو قلبت بیار، سرودای مسیحی نگاه بکن، بخون، بذار پر باشه فکرت، قلبت، که مسیح میگه از زیادتی دلت دهنت صحبت خواهد کرد. درسته؟ ما همینطوری میاد بعضی موقع صحبت نمیکنه، ولی تو ذهنمون صحبت میکنه. از زیادتی دل، چه چیزایی تو دل ما هست؟ آیا پر از شوق‌گذاری، پر از حضور مسیح هست دل هامون که این تو زبونمون میاد؟ حالا لازم نیست حتما تو زبونمون بیاد، تو ذهنمون میاد. یا اینکه نه، اخبار منفی، بدبختیایی که در جهان هست فقط اینو بسنجیم. و تشویقم این است که این کتاب بخونیم. ما بالای یه ربع منفی، یعنی یک ساعت خورده صحبت کردیم و هیچ کدوم از آیاتو با هم کار نکردیم. اینو بخوام اعتراف کنم، در کلیسا هیچ کدومش رو کار نکردیم. و این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که کتاب مقدس همین 4 تا 5 تا آیه صحبت خیلی زیاد داره، چقدر بیشتر تمام این 2000 صفحه. برای همین ارزش داره خودت بخونی، بیای صحبت کنی. و این کتاب یه کتاب حوصله سربر دینی که حالم بد بشه نیست، صحبت زیاد داره برای زندگی و ما رو میتونه دگرگون کنه و انسانایی بکنه که شادمان باشیم در امید، همونجوری که پولس گفت. آمین.